هدف اصلیش در واقع دفع قائله حضور پرتغالیا در خلیج فارس بود و به همین خاطر رابطه ایران و انگلستان با ورود آنتونی و رابرت شیرلی عملا آغاز شد.
درست.
یک بحث دیگر البته بحث یک دشمن مشترک بود بین ایران و اروپا به نام در واقع امپراتوری عثمانی که در واقع حالا ارتباط گرفتن با انگلستان باعث تجهیز در واقع نیروی نظامی ما شد البته، و ولی هیچ وقت تأثیری از ناحیه غرب در این در واقع معادله که یک سمتش ایران یک سمتش عثمانی و یک سمتش اروپا بود ما نمیبینیم. یعنی عمده تکاپوها از سمت ایران و شخص شاه عباس اول هست و عملا اروپا نقشی در واقع حملات از جبهه غربی برای تضعیف عثمانی به آن معنا نداشت و بیشتر این ایران بود که موفق شد پیاپی عثمانی ها رو شکست بده و حالا جبهه عثمانی رو ضعیف بکنه و این البته به نفع غرب هم بود. برحال رابطه ایران و حضور انگلیسی ها در ایران رو ما باید یک پدیده ای هم ناشی از در واقع اتفاقات اروپا و هم در واقع نیاز ایران به انگلیسی ها برای دفع پرتغالی از خلیج فارس دید، کما این که در قضیه فتح هرمز و بحرین نقش انگلیسی ها در کمک برای این دفع پرتغالی ها و حذف پرتغالی ها از خلیج فارس چیزی نیستش که ما بتونیم نادیده بگیریم. از طرفی با خروج پرتغالی ها حضور انگلیسی ها در خلیج فارس مسجل و محکم و قطعی شد. این در واقع توضیحی هستش که من میتونم خدمت شما ارائه بدم. اگر باز هم سوالی باشه من در خدمت
در مورد تبعات این دیدار بیشتر صحبت میفرمایید.
ببینید ما نمیتونیم در واقع شخص را در نظر بگیریم تبعات این دیدار، بهتره بگیم تبعات این ارتباط.
درسته.
خب هر شکل ممکن از اینجا به بعد انگلستان در ایران و خلیج فارس هست. خب یعنی
درسته.
من روابط خارجی ایران از عصر صفویه تا دوران پهلوی در سه فاز جاپا، نفوذ و تسلط میبینم. دوران صفویه دوران جاپا هستش، دورانی هستش که در واقع که قدرت اروپایی در حال محک زدن خودشون هستن. بعد در واقع پیروز این ماجرا انگلیس هستش، یعنی انگلیسی هستن که تا پایان دوره صفویه حضورشون هست در ایران و به خصوص خلیج فارس، تاکید میکنم به خصوص خلیج فارس، و این حضورشون در ادوار بعد حفظ میشه و در دوران قاجاریه به اوج میرسه. بنده همین دو هفته پیش بازدید داشتم از موزه تازه افتتاح شده موزه منطقه خلیج فارس در بندر بوشهر که یک موزه بسیار واقع جذاب و دیدنی هست. خب اونجا ما میبینیم که انگلیسی ها از دوران قاجاریه گستره نفوذشون در ایران و گستره حضورشون در ایران آنچنان توسعه دادن خطوط تلگراف را از لندن به سمت هندوستان و از سمت هندوستان به ایران میکشن، با آن عقب در واقع مشکلات تکنولوژیک این کار بزرگ انجام میدن. لذا مشخصه که منطقه ایران در انگلیسی ها یک منطقه بسیار مهم هستش که دیگه از دوران صفویه انگلیسی ها قصدی برای خروج از ایران ندارن، بلکه ما دوران پهلوی در واقع ما شاهد سلطه انگلیسی ها هستیم، سلطه انگلیسی ها بر مقدراتمون هستیم که حالا به طور عمده در مسئله نفت خودش را نشون میده.
بله، متشکرم از توضیحات بسیار ارزشمند و مفید شما که این واقعه تاریخی رو توضیح دادید. برای شنوندگان عزیز و محترم، جناب دکتر حسن الله‌یاری عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم.
درود بر شما. خداحافظ.
شب‌های سهمی کرد نقش جهان برایم سجاده پهنی کرد، وقتی دلم هوای شبهای سر میکرد، نقش جهان برایم سجاده پهن میکرد. هفت آسمان ندارد رنگ خداییت را، رنگ خداییت را، عالم ندیده دیگر شیخ بهاییت را، عالم ندیده دیگر شیخ بهاییت را. موسیقی پیر و سرخوش باید جوان بمانی، باید جوان بمانی. مرغان آسمانی، مرغان آسمانی در اصفهان بمانید، در اصفهان بمانید. در فصل تقویم در شهر آب و کاشی، ای فصل ای مسافر مهمان ما نباشی، ای فصل ای مسافر مهمان ما نباشی.
درود بر شما دوستان عزیز شنونده، ساعت 13:37 دقیقه است و شما همراه هستید با ادامه برنامه زنده سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. تا ثانیه های دیگر گفتگو می کنم با جناب دکتر مظفری جامعه شناس در مورد اندیشه های دکتر علی شریعتی. خدمت شما عرض می کنم که علی شریعتی مزینانی، مشهور به دکتر علی شریعتی، استاد تاریخ، سخنران، نویسنده، اسلام شناس، جامعه شناس و پژوهشگر دینی اهل ایران، از مبارزان و فعالان مذهبی و سیاسی و از نظریه پردازان انقلاب اسلامی ایران بود. توضیحات بیشتر رو میشنویم از زبان آقای دکتر مظفری. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام بر شما و سلام و درود خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه. خدا رو شکر من الان نزدیک مزینان هستم، اتفاقا جاده ایستادم و سرزمین مزینان زادگاه
بسیار
دکتر شریعتی.
آقای دکتر مظفری داخل اتومبیل تشریف دارین؟
نه، من ایستادم کنار جاده در روبروی بارگاه امام رضا از دور.
بسیار عالی. فکر میکنم خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر مظفری اگر امکان داره فکر میکنم داخل اتومبیل تشریف داشته باشی بهتر باشه، چون صدای باد باعث میشه که ما صدای شما با کیفیت خیلی خوب نشنویم. ممنون میشم اگر تشریف ببرید داخل اتومبیل و صحبت کنید.
خیلی خوب، در خدمت شما.
متشکرم. راجع به اندیشه های دکتر علی شریعتی صحبت بفرمایید و اینکه یک زمانی این کتاب ها دست به دست میچرخید و همه عبارت های تاثیرگذار دکتر شریعتی رو حفظ میکردن و با هم در میون میگذاشتن. در مورد اندیشه تاثیرگذار دکتر شریعتی خواهش میکنم صحبت بفرمایید.
بله، همونطور که میدونید، اول لازم تبریک بگم به مردم شریف ایران، حضور پرشور و نشاط مردم در انتخابات که افتخار و آبرویی بود برای نظام جمهوری اسلامی.
بله.
دوم که دکتر شریعتی یکی از مفکرین بزرگ و مصلحین جهان اسلام به حساب میاد، تنها مربوط به ایران نیست. آثار و در واقع تألیفات بسیار فراوان و قابل توجه
داشتند. بله.
که همونطور که اشاره فرمودید از قبل از انقلاب دست به دست میشد و همچنین جلسات سخنرانی بسیار به اصطلاح زیبایی که داشتن، جوانان انقلابی و دانشجویان زیادی رو در واقع بهش به خودشون جذب میکردن و از تفکرات و اندیشایشون استفاده میکردن. یکی از مهمترین، شاید یکی از بزرگترین و مهمترین شخصیت هایی که در به اصطلاح شور و شعف و تحریک جوانان بر علیه کفر و حکومت شاهنشاهی نقش داشتن همون دکتر شریعتی و دیدگاه ایشون بود. میدونید که ایشون پدرشون هم از مفسرین بزرگ بودن و صاحب تفسیر نوین اگه اشتباه نکنم. خب ایشون یکی از دیدگاه و اندیشه هاشون بحث مخالفت با تهجر بود و تفکرات کهنه‌ای که در حالا کشور ما و در جهان و در بین مسلمانان حاکم بود. همچنین خودباوری مسلمانان و شیعیان رو همیشه در بحثاشون مطرح میکردن، بحث از خود بیگانگی و دادن اعتماد به نفس، جلوگیری از در واقع از خود بیگانگی یکی از محورهای اصلی صحبتاشون. توی حوزه شکاف طبقاتی خب اندیشه ها و دیدگاه بسیار فوق‌العاده‌ای داشتن. خلاصه راجع به ائمه اطهار علیه السلام به خصوص دیدگاهشون نسبت به امام علی علیه السلام و سرمنشه حکومت قرار دادن امام علی علیه السلام و دیدگاه امام، عدالت امام، نقش بسیار وسیع و مهمی در روشنگری و پیروزی انقلاب اسلامی داشت، در کنار مرحوم شهید مطهری و سایر بزرگان و اندار. خلاصه در اون کورانی که سوسیالیسم در اوج قدرت بود، دیدگاه‌های روشنگرانه ایشون بسیار مؤثر بود و که مردم زیادی رو و جوانان زیادی رو به انقلاب اسلامی دعوت بکنه. البته عرض کردم در ترکیه، در مصر، در عراق، در سایر کشوران دیدگاهیشون بسیار مؤثر و به اصطلاح قابل توجه بود.
بله، در مورد آثار دکتر علی شریعتی هم صحبت می‌فرمایید.
آثار فراوانی داشتن دکتر شریعتی، مثلا آثاری که خصی در میقات مثلا راجع به حج فراوان مطالب بسیار گفته شده. ببینید، شاید عده زیادی، میلیون ها آدم حج مشرف شدن، ولی شما میبینید از بین اینها عده انگشت شماری از جمله دکتر شریعتی میاد و اون اثر بسیار ارزشمند رو به جا میذاره. یا کتاب فاطمه، فاطمه است و خیلی پدر مادر ما مقصرین اگه اشتباه نکنم. فراوان آثار بسیار ارزشمندی که هر کدومش در زمان خودش به نظرم قابل توجه و غیر قابل تصور بود، چون در اون زمان خب میدونه نویسندگان ما، سخنرانان ما بسیار کم بودن و ایشون متفاوت از همه بود و بسیار طرفداران جدی داشت و به خصوص آثارشون در مبارزه با سوسیالیسم و کمونیسم که خطرش جدی بود برای کشور ما و برای کل مسلمان ها، آثار و برکات فراوانی داشت و خیلی استفاده میکرد، به خصوص جلسات سخنرانی داغ و بسیاری از سخنرانی ها در حقیقت تبدیل شد به کتاب ها و آثاری که الان هم قابل استفاده است. میگم در دنیا هم الان استفاده میشه، بسیاری از تو بسیاری از خونه ها وجود داره. حالا البته نقد و نظرهایی هم هست که به نظر من اون برکاتش و آثار مثبتش خیلی بیشتر از اون آثار منفی هست که مطرحه.
متشکرم از توضیحات بسیار ارزشمند و مفید شما جناب دکتر مظفری جامعه شناس. با شما خداحافظی می‌کنم.
شما خدا نگهدار.
روزتون بخیر.
می‌توان گذشته را به خدمت خان درآورد. البته اگر بتوانیم خوب یاد بگیریم که تاریخ را و سیره ای برای زندگانی قرار دهیم.
در ره تایی وطن بگذرم ز جان و تن، جان فدای نامت سرزمین من، مردمت حماسه ساز، پرچمت در اهتزاز، بر فراز قله ها شاد و سرفراز. در ترانه ها عاشقانه ها نام پاک میهن بر زبان من، سرزمین من، بهترین من، میهن من ایران، آشیان من،
سرزمین من،
سرزمین من ایران.
ما در شهرستان می بود، چند تا آموزاد داریم، یکی آموزاد به نام سید صدر الدین خنبر که از خدمت خیلی بالایی برخورد داره و امنی خوبی داره و همسین خدیجه خاتون داریم. ما در محل میر جرده می بود و امامزاده میر شمس الحق داریم در قسمت شمس آقاده می بود و بسیار بسیار اماکن مجرب و مورد بازدید خیلی اهالی هم غیر اهالی قرار می گیره و خدمت زیادی داره. از شهرستان می بود، خدا نگهدار شما. جمال
سلام، خسته نباشید. این راضی برنامه سرزمین من، آهنگی که برای حضرت مهدی میکنه خواننده‌اش کیه؟
بله، قطعه با کلامی که برای حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف در این برنامه پخش میکنیم بعد از دعای فرج با صدای علی فانی هست که به شما تقدیم میشه. خب خدمتون عرض میکنم که آقای دکتر عباس‌علی مظفری جامعه شناس صحبت کردن از آثار دکتر علی شریعتی خصی در میقات که با همین نام کتابی هم دارند، خصی در میقات سفرنامه حج جلال آل احمد. آقای جلال جلالوند از شمیرانات پیامک ارسال کردم و گفتم با درود فراوان و عرض خسته نباشی خدمت عوامل، به خصوص تهیه کننده محترم جناب آقای راز. آقای داوود فتحی از اصفهان فلاورجان روستای قلعه میر گفتن امامزاده شاه حیدر برادرزاده امام رضا علیه السلام رو داریم در منطقه خودمون. آخرین بخش از برنامه امروز سرزمین من رو به شما تقدیم می‌کنیم. امروز در تاریخ سرزمین من با روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. آقای مختاری اصفهانی سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه و اول هفته خوبی رو آغاز کرده.
همچنین برای شما جناب مختاری اصفهانی آماده هستیم که مناسبت های تاریخی امروز رو از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. خدمت عرض کنم که اولین مناسبت تاریخی مربوط هست به سال 1288 در چنین روزی که سردار اسعد بختیاری با در واقع نیروهای ایل بختیاری از اصفهان برای اعاده مشروطه به سمت تهران حرکت کرد و در واقع این حرکت به سمت تهران مقدمه‌ای بود برای برچیدن استبداد محمد علی شاهی که به عنوان استبداد صغیر در واقع در تاریخ ایران معروف هست. وقتی خب اهالی تبریز مقاومت کردن در مقابل در واقع کودتای محمد علی شاه علیه مجلس مشروطه و اون مقاومت کم کم سرایت کرد به گیلان، ایل بختیاری هم که خب علاوه بر اختلافاتی که کلن با خانواده با ایل قاجار داشتن، اینها در واقع ایل خانی اونها سمسام السلطنه بختیاری و همچنین سردار اسد بختیاری به سمت اصفهان حرکت کردن و پس از این که توانستن اصفهان رو در واقع به تصرف خودشون در بیارن با اسلحه و به صورت نظامی در واقع حرکت کردن به سمت تهران تا مشروطه رو به ایران بازگردونن، که در واقع این حرکت نهایت به پیروزی مشروط خواهان منجر شد و موجب شد که ایل بختیاری در نظام جدید سهم به سزایی رو به دست بیاره. مناسبت تاریخی بعد در چند روز مربوط هست به سال 1330 که خلعیت از شرکت نفت انگلیس و ایران توسط دولت محمد مصدق اجرا شد و به نوعی اونچه که به عنوان قانون ملی شدن صنعت نفت در مجلس تصویب شده بود و دولت حاجی علی ردمارا از اجرای اون در واقع استنکاف مرز و امتناع میکرد که این قانون رو اجرا کنه، توسط دکتر محمد مصدق این قانون اجرا شد و خلعیتش در واقع با ایجاد یک هیئتی برای انجام این کار به اجرا در اومد که این هیئت در واقع متشکل از دکتر محمود حسابی بیات و مهندس مهدی بازرگان بودش که اینها به سمت آبادان حرکت کردند تا در واقع و مهندس و دکتر حسین علی آبادی که اینها در واقع هیئت خلعیت بودند که برای اجرای این موضوع به سمت آبادان حرکت کردند و در واقع نفت ایران از این روز در واقع با مدیریت ایرانی انجام شد کارها و مدیریتش. مناسبت تاریخی بعد که مربوط هست به سال 1332 طرح عملیاتی براندازی دولت دکتر مصدق برای تصویب نهایی در اختیار رئیس سازمان CIA و وزارت امور خارجه آمریکا و وزارت امور خارجه بریتانیا قرار گرفت و در واقع زمانی که دولت ترومن کنار رفت، دولت آیزنهاور، دولت جمهوری خواه آیزنهاور بر سر کار اومد، در سیستم امنیتی ایالات متحده به این در واقع جنبندی رسیدن که دکتر مصدق بایستی ثابت بشه و همچنین با توجه به اون بزرگ نمایی که در واقع سازمان جاسوسی بریتانیا میکرد که با ادامه دولت دکتر مصدق این امکان وجود داره که توده‌ای ها و نیروهای نزدیک به اتحاد جماهیر شوروی بر کشور حاکم بشن، این در واقع طرح عملیاتی ریخته شد که دکتر مصدق با در واقع دلیل کودتا ساقط بشه و این طرح عملیاتی در چند روزی برای تصویب نهایی در اختیار سازمان CIA، رئیس سازمان CIA و وزارت امور خارجه دو کشور بریتانیا و ایالات متحده قرار گرفت. مناسبت تاریخی بعد که مربوط هست به سال 1340، بازداشت حسین آزموده رئیس دادرسی ارتش هست در دولت دکتر علی امینی. نکته جالب اینجاست که در واقع حسین آزموده به عنوان یکی از نظامیان نزدیک به محمد رضا شاه که به عنوان دادستان دادگاه نظامی دکتر محمد مصدق انجام وظیفه کرد و سعی کرد که دکتر مصدق رو در دادگاه نظامی تحقیر کنه، به عنوان یکی از نظامیان وفادار به محمد رضا شاه شناخته میشد. زمانی که دکتر علی امینی بر سر کار اومد و یکی از در واقع اقداماتی که میخواست یک نوع اعتماد سازی بکنه، نظامیان و در واقع رؤسای ارتش که آلوده به فساد بودن از جمله همین حسین آزموده بازداشت شدن، ولی خب بعد از مدتی این افراد دوباره بر سر کار برگشتن. و نکته جالب اینجاست که حسین آزموده به عنوان یک نظامی که هم فاسد بود و همین که از لحاظ سیاسی ملت ایران خاطره بدی از جمله خاطره دادگاه نظامی دکتر مصدق رو در ذهن داشتن، مورد حقد و کینه ملت ایران قرار داشت و گفته میشه که محمد رضا شاه زمانی که از کشورش خارج میشد توصیه کرد که آزموده حتما در ایران نمونه، چون نگران بود که وقتی یک تغییر و تحولی در کشور رخ بده آزموده جزو کسانی باشه که دستگیر و مجازات بشه. مناسبت تاریخی بعد که مربوط هست به سال 1356 در درگذشت دکتر علی شریعتی در لندن هستش، که خب دکتر علی شریعتی با توجه به نقشی که در واقع گفتمان انقلاب اسلامی داشت و همچنین حسینی ارشاد به عنوان یک مرکزی که در واقع گفتمان اسلامی رو ترویج میکرد شناخته میشد، او بعد از چندین بار که بازداشت شده بود و زندانی شده بود در سال 1356 با شناسنامی علی مدینانی، چون فامیلی ایشون مدینانی بود ولی به نام دکتر علی شریعتی معروف بود، از کشور خارج شد. و جالب اینجاست که در زمانی که ایشون از کشور خارج شد در واقع این علی مدینانی، چون یک تهیه کننده سینما هم با عنوان علی مدینانی وجود داشت، در فهرست در واقع ممنوع الخروجی های ساواک علی شریعتی ثبت شده بود و این موضوع باعث شد که دکتر علی شریعتی بتونه از کشور خارج بشه، اما با در واقع ممنوع الخروج کردن همسرش دکتر علی شریعتی در واقع تحت فشار عصبی و روانی قرار گرفت که این هم موجب شد که در چند روزی در سال 1356 از دنیا بره، که از خب بعضی ها مرگ او رو مشکوک میدونن ولی به نظر میرسه که تحت همون فشارهای عصبی و روانی ایشون سکته قلبی کرده باشه. و آخرین مناسبت تاریخی که مربوط هست به سال 1357 اعلام خروج تعدادی از نمایندگان مجلس از حزب رستاخیز ملت ایران هست، حزبی که خب در واقع تشکیل شده بود و محمد رضا شاه اعلام کرده بود هر کسی که عضو این حزب نشه بیاد پاسپورتش بگیره و از کشور خارج بشه، و افراد مجبور بودن که برای در واقع اینکه محروم نشن از بسیاری از مواهب و یا مزایای اجتماعی اینها مجبور بودن که وارد این حزب بشن. و خب نمایندگان مجلس یکی از شرایطشون در واقع عضویت در حزب رستاخیز بود، ولی زمانی که لرزان بودن پایه‌های نظام سلطنتی آشکار شد، همین نمایندگان مجلسی که اومده بودن علاوه بر این که خارج شدن از در واقع حزب رستاخیز، بیانیه هم صادر کردن و اون در واقع عضویت در یک حزب رو به صورت اجباری رو خلاف قواعد دموکراتیک دونستن، و این خودش نشون میده که دیگه کم کم اون پایه‌های نظام سلطنتی در حال فرو ریختن هست، و چند وقت بعدش هم که خود حزب رستاخیز منحل شد.
متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون. جناب رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
درود بر شما. خدا نگهدارتون. و متشکرم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده که این برنامه رو شنیدید، برنامه سرزمین من رو. دوستانی که برای ما پیامک ارسال کردن نامشون رو میخونم. عبدالله ظاهریان از فارس، جناب آقای سید جابر خراسانی از ابهر، و دوست عزیزی که برای ما پیامک ارسال کردن آقای جاویدی از روستای کهنجان بخش ارسنجان، و آقای احمد بیگی از خراسان شمالی. سپاسگزارم. تا فردا با شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
حریر مهربانی
یا زامن آزاد.
شب هنگام که به آسمان مینگری، اگر موقعیت مناسب باشد و هوا صاف، شانس این را داری که شاهد انبوهی از ستاره های درخشان و زیبا شوی، آنقدر جذب زیبایی آنها باشی که دیگر آن پارچه ابریشمی مخمل کوب سیاه به چشمت نیاید، و غرق در تماشا بودن این ستاره های ریز و درشت، تو را از دیدن ماه محروم کند. دنیای زمینی هم شبیه آسمان است. کشور من هم یک ستاره درشت و درخشان دارد، یک ستاره که نمی شود عظمتش را انکار کرد. منتها تفاوتش با ستاره های آسمان این است که وسیله است برای رسیدن به ما، نه خود نمایی برای جلوگیری از تماشای ما. ستاره درشت حرم آقا امام رضا است و ماه پنهان امام ولی عصر اجل الله تعالی فرج و شریف. می دانم که درشت ترین ستاره کشورم مسیر ماه را نشانمان خواهد داد و نخواهد گذاشت بدون دیدن ماه از دنیا برویم.
این دل به جز تو به هر کسی بیقرار نیست، درمان سوز هست که جز وصل یار نیست.
صوتی خادمان رسانه‌ای امام رضا علیه السلام.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.